بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم صل على محمد وآله، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها. فرازی دیگر از دعای نورانی مخارم الاخلاق. در این فراز باز درود بر خواندان رسالت تکرار شده و بعد این درخواست مطرح شده: خدایا مرا از هدایت شایسته ای بهرمند کن که آن را با هیچ چیز دیگر عوض نکنم و به راه حقی راه نما شو که از آن منحرف نشوم، و نیت درستی راهنمایی فرما که از در آن تردید نکنم. این چه جور هدایتی است که انسان هیچگاه آن را با راه دیگر تبدیل نمی کند و منحرف نمی شود؟ و چه نوع نیت صحیحی است که انسان در صحتش تردید نمی کند؟ اجمالاً بخوایم اگر به این سوال پاسخ بدیم، این است که هدایت افراد مکلف از نظر قرآن و حدیث سه نوعه. یکی هدایت فطری هست، مثل هدیناه النجدین، یعنی به طور فطری همه انسان ها خوب و بد رو تشخیص میدن و الهمها فجورها و تقواها. یک هدایت عقلی است، مثل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. یک هدایت تشریعی است، مثل یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، به وسیله قرآن و وسیله پیغمبر راه صحیح رو انسان تشخیص میدهد. اینها، این سه نوع هدایت همگانی است، یعنی هدایت فطری همگانی است، هدایت عقلی همگانی است و هدایت تشریعی هم همگانی است. ولی یک هدایت ویژه هم خدا دارد، هدایت خاص هم خدا دارد، و اون هم باز چند جوره. هدایت ویژه الهی که یه افراد خاصی که بهش هدایت پاداشی هم میگن، یعنی اگر انسان از اون هدایت اول استفاده کرد، یعنی از هدایت فطری، از هدایت عقلی، از هدایت تشریعی استفاده کرد، این استحقاق یک هدایت ویژه ای پیدا میکند. اون هدایت رو میگن هدایت پاداشی، پاداش عمل کردن به اون هدایت عقلی و فطری و تشریعی است. خب این نوع هدایت هم باز چند جور هدایت ویژه. یک هدایت ویژه پیامبران هست، اون مثل وحی که اختصاص به پیغمبرها داره. یک هدایت ویژه اوصیا و اولیا هست، الهام، اون هم یک نوع هدایته. و یک نوع هدایت ویژه مؤمنان هست که این هدایتی که در اینجا هست این هدایت سوم خاصه، هدایت ویژه پاداشی خاص نوع سوم که و متعنی به هدن صالحن لا استبدل به. کسی که این داره داره میخونه حتما از هدایت همگانی برخوردار هست، از هدایت عقلی برخوردار هست، از هدایت فطری برخوردار هست. حالا میگه خدا یه هدایت دیگه به من بده که اگر اون هدایت به من بدی دیگه منحرف نمیشم، دیگه راه رو درست میرم تا برسم به آخر، که همون هدایت عیسی علیه السلام مطلوب هست. این آیه، این هدایت در این آیه آمده، آیه 11 سوره تغابن، و من یهدل و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان آورد و به لوازم ایمان عمل کرد اینجا قلبش رو خدا هدایت میکنه، قلبش هدایت میکنه چیکار میکنه؟ یعنی این رو به مقصد میرسونه. والذین اهتدوا زادهم هدا، اونایی که هدایت شدن یه هدایت اول قبول کردن یه هدایت اضافه هم خداوند بهشون چیکار میکنه؟ عنایت میفرماید که اگر انسان از اون هدایت برخوردار شد اینجا دیگه نه در نیت صحیح شک میکند، نه در راهش از راهش منحرف میشود، و نه این هدایت با چیز دیگری عوض میکنه. خداوند توفیق بده که به این هدایت دست پیدا کنه. صلوات خط بفرمایید. خب یه سوالی یکی از برادران کردن که سوال خوبی بود ولی جواب خوبی هم داره. حالا توجه بفرمایید، این کلمه فرض که فرض علیکم الحج که در اون روایات آمده بود، که در چند روایت این مسئله آمده، فرض ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل آمن، که استدلال به اون آیم شده در از این 8 تا 7 تا روایتی که در این باب هست که آقای صاحب وسائل میفرماید انه باب انه یجب الحج علی الناس فی کل آمن وجوبا کفایی، یعنی ایشون برداشت وجوب کفایی کرده. دو تا روایتش استدلال به آیه داره، بقیهش استدلال به آیه نداره، ولی کن همشون لسانشون اینه که ان الله عزوجل فرض الحج علی اهل الجده فی کل آمن، فرض کرده. این کلمه فرض در قرآن و حدیث آیا فقط در واجب استعمال شده یا در مستحب هم به کار رفته؟ با یه بررسی اجمالی که ما کردیم دیدیم که نه تنها در استعمال، البته غالبا در واجب استعمال شده، ولی استعمالش در استحباب هم کم نیست، بلکه استعمال در جواز هم شده. اینم چیز جالبی هستش که من توجه به این نکته قبل از این بررسی که دیشب کردم نداشتم، که کلمه فرض در جواز هم به کار رفته. مثل کجا؟ قرآن، قد فرض الله تحلت ایمانکم والله مولاکم. این که انسان اگر یک قسمی خورد که چیه؟ قسمی خورد که عمل کردن به آن راجح نبود، مثل قسمی که پیغمبر خورد در همین سوره تحریم. پیغمبر قسم خورد که چی؟ عسل یا دیگه عسل خاصی رو نخوره. بعد آیه نازل شد که یا ایها النبی لم تحرم ما حرم ما حل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله. بعد میگه قد فرض الله تحلت ایمانکم، خدا فرض کرده بر شما چی رو؟ که قسمهای خودتون رو جایز باشد بگشایید. جایز باشد، جایز است انسان قسمی خورده راجع به چیزی که رجحانی نداره. مثل اینکه فرض کنید کسی قسم میخوره من دیگه گوش نمیخورم، خب هیچ رجحانی نداره گوش نخوردن. قسم میخوره که مثلا من اخرمی قسم میخوره سیگار نکشم، اینجا خب واسه عمل کنه و کفارم داره چون ضرر داره سیگار. یا مثلا قسم میخوره یه کار بدی نکنم، اون یه مثلا. ولی مثلا قسم میخوره که من گوش نخورم، قسم میخوره که مثلا من فرض کنید که از این راه دیگه نرم مثلا. اینا این طور چیزا اشکالی نداره اگه به قسم عمل نکرد، ولی که میفرماد قد فرض الله جایز هم هستش که چیکار کنه، ایمان رو بگشاید با چی؟ با کفاره قسم. اینجا کفاره قسم، اینجا بهتره کفاره دادن، که اینجا کلمه فرض استعمال شده در جواز. اما در استحباب، در استحباب هم کم نیست، عرض کردم چون غالبا کلمه فرض در وجوب استعمال شده، ولی الان این روایت که الان تو میخونم براتون اینها همش در استحبابه. در روایت در وسائل جلد 4 صفحه 104 راوی میگه قلت ابی عبدالله لعبی و امام صادق عرض کردم رکعت الفجر تفوتنی افا اصلیها، دو نافله صبح این از دستم میره، آیا این را بخونم یا نخونم؟ قال نعم. قلت لما فریضتون، عرض کردم که آقا مگه واجبه؟ من مستحبو دارم سوال میکنم، من دارم میگم دو رکعت نافله صبحم از دستم رفته، اینو قضا کنم یا نه؟ قلت لما فریضتون سوال. قال فقال رسول الله صلی الله علیه و آله سنها فما سن رسول الله فهو فرضون. این دو رکعت نافله صبح قبل از نماز صبح رو، این سنت پیغمبره، هر سنتی که هر چیزی که پیغمبر سنت قرار داده این فرض میشود. فرض میشود یعنی چی؟ اینجا خود صاحب وسائل اینجا اینجوری میگه، میگه قال شیخ طوسی فرموده قوله فرضون معناه مقدرون، اینجا یعنی مقدر هستش تقدیر، لان الفرض هو، چون معنای لغوی فرض تقدیر است، ولیس یرید انه فرض مستحق تارک العقاب، نه اینکه دو رکعت نافله صبح واجبی است که اگه کسی ترکش کرد مستحق عقاب، یعنی مستحب مؤکده، یعنی چیزی که پیغمبر گفت مستحب مؤکد. یا مثلا این روایت باز وسائل جلد 1 صفحه 328 فرض الله عز وجل علی الناس فی الوضوء ان تبدع بباطن ذراعیها بله و الرجل علی الرجل، میفرماید که علی المرأه، خداوند فرض کرده بر زن در وضوء گرفتن که میخواد وضوء بگیره، تبدع آب که میخواد بریزه از این طرف بریزه، طرف به باطن بریزه، از اول از طرف داخل بریزه، و رجل به ظاهر زرا، مرد که میخواد بریزه از این طرف بریزه. این فرض، اینجا فرض یعنی استحباب دارد که اینجا زن از این طرف آب بریزه مرد از اون. یا مثلا عدسه، کسی عدسه کرد، در روایت دارد که حضرت عدسه کردن، کسی چیزی نگفت یرحمکم الله، حضرت فرمود فرض علی المؤمنین اذا مات، یا فرض الله یا فرض این احتمال اللهش رو یادم افتید، اذا بله مات ان یشهد جنازته، فرض کرده خداوند وقتی که از کسی مرد جنازش رو تشییع جنازه کنه، و اذا اتس ان یسمته بله او یشمته، وقتی که عطسه میکند کسی بگی ارحمکم الله، اونم به یغفر الله لکم، و اذا دعاه ان یجیبه، وقتی دعوتش میکنن بیاد بگه بپذیر دعوت، اینا باز فرضه. باز در روایت دارد که ان الله، از امیرالمومنین السلام، فرض علیکم زکات جاهکم کما فرض علیکم زکات مالکم، همونطور زکات مال واجب است زکات جاه، کسی الان فرض کنید که موقعیتی داره که میتوند مشکل مردم رو حل کنه، به اندازه که بتواند باید اون زکات جاهش هم بده. یا علا احد، از امام صادق علیه السلام، علا احدثو که به اشد ما فرض الله عز و جل علا خلقه قلت و بلا، شدیدترین چیزی که خدا وند فرض کرده انصاف و ناس من نفسک و مواسات که لأخی و ذکر الله علا کلها، هم انصاف داشتن، مواسات کردن، ذکر در هر حال، نه هیچ کدومشون وجوه به این معنایی که تارکش عذاب داره نیستش. حالا دواد زیاده، ولی که همونطور که عرض کردم اکثر موارد کلمه فرض در چی واجب؟ در واجب استعمال شده. بنابراین باز با قرینه باز دیگه، اینجا مثل اینجا که میگیم که فرض علیکم الحج، اینجا مثل اقیم و صلاته. چطور اقیم و صلات رو یه نماز واجب داریم، یه نماز چی داریم؟ مستحب داریم. اقیم و صلات هم شامل نماز شب میشه، هم نماز واجب میشه. آت و زکات، یه زکات واجب داریم، یه زکات مستحب داریم. هم شامل زکات واجب میشه، هم شامل زکات مستحب میشه. اینجا میگه که فرض علیکم الحج لله علی الناس حج البیت. به استدلال به آیه درسته. لله علی الناس حج البیت هم چی؟ هم مستحب و هم واجب میشه. هر دوش شامل میشه. چیزی که از کدومش واجبه، کدومش مستحبه، این رو به آسانی میشود از روایات. پس بنابراین طبق صناعت فقهی همونطوری که عرض کردیم، رو مبنایی که ما عرض کردیم، سه تا احتمالی که هست، این یکیش راجحه. وجوب کفایی و وجوب علی البدل و استحباب، این استحبابش به نظر ما از صناعت فقهی اقتضا میکنه که ما یه دسته میگه چی؟ یه دسته میگه هر سال واجبه، یه دسته میگه یه سال واجبه. صناعت فقهی ایجاب میکنه که بگیم که چی؟ یک دست یه سالش واجب، بقیهش مستحبه. مثل عقیم و صلات. خب اگه واجبه پس نماز شب مستحبه، واجبه. نه ما از امر اگه در اصول خوندید دیگه، در اصول خوندید امر نه دلالت بر وجوب میکنه نه دلالت بر استحباب میکنه. حالا نه، ظهور در وجوب نداره، به نظر ما نداره. امر ظهور داره در اینکه کار رو میخواد مولا، اما اینکه وجوب و استحبابش رو از قرائن باز بفهمیم. بله صرف طلبه، مطلق طلب. به هر حال اون خب اینو باز دیگه از قرائن دیگه قرائن باز بفهمیم که آیا واجبه حتما میخواد، یا اینکه نه خیلی هم تشنش نیستش، ندادم خیلی مهم نیست. بالاخره از قرائن اونجا، همونجا هم باز از قرائن میفهمیم که حتما باز بده دیگه. باز قرائن باز بفهمیم. ما مبنامون هم در اونجا هم، حالا الان یه چیز دیگه هم الان در فوریت هم اب دارد بر مطلق طلب میکنه، اینجا هم همینجور. حالا یه بحث دیگه هم که داریم الان، این رو هم خدمتتون عرض کنم، اونجا هم باز همین مسئله رو مطرح خواهیم کرد.
این جمع به استحباب این پایه دوم رو ما بگیم امام منظورش مستحب بودن هر باره، این جمع به استحباب یا جمع تبرعی؟
نه دیگه، با این بیانی که عرض کردین تبرعی نیست دیگه. اقیم الصلاة یعنی چی؟ اقیم الصلاة نماز بخونید، نماز واجب. از یه جا میفهمیم یه 17 رکعتش واجبه، بقیه‌اش چیه؟ مستحب. آت و زکات میگه از زکات واجب بگم یا غیر واجب، میگه از زکات واجب و غیر واجب بگو، هر دوشو میگه. اینجا هم یعنی مطلق طلب، یعنی زکات بدید، حج انجام بدید، حالا چند تاش واجبه یا نه. به همین جهت اون شخصی که اومد از پیغمبر فرمود، عرض کرد که معلومشه از آیه نفهمیده بود که لله علی الناس حج و حج البیت، معلومشه نفهمیده بود که هر سال واجبه یا یه سال واجبه. این فهمیده بود که لازمه انجام بشه، گفت هر سال لازمه، گفت نه هر سال لازم نیست، یه سال واجبه. حضرت فرمود به هر حال اونجا اون مطلق طلب هست و این اشکالی نداره. سوال خوبی بود، جوابش هم باعث شد که خود ما این موارد ببینیم که خوب بود.
مفرداتش میفرماد فرض الله و علی، اینطوری که ایشون میفرماد یعنی در حکم ایجابیه.
نه ایشون پس این کاملش خوب، اونجا رو من کاملش دیدم. راغب میگه که راغب میگه هر جا که در قرآن با علا متعدی شده، معناش اینه که میخواهد قطعا. هر جا که با لم مثل فقط فرض الله لکم هستش، اونجا خیلی حال همینو من گفتم دیگه، اونو من دیگه بیشتر توضیح ندادم، دیدم اونا رو خدمت رو عرض کنم. اونجا معنای حرف راغب نیستش که در جای دیگه، در جای دیگه هم هر همه جا اینجوری، میگه در قرآن که استعمال شده اینجوریه. اما من اثباتشه که نفی معاهده نمیکنه که، اثباتشه مگه نفی معاهده نمیکنه؟ دیدم اونا دیگه، دیده بودم اونا. بله نه، قرآن که فرض الله لکم داره، قرآن که لکم داره. خواهم هم دارم میگم، جواب شما رو دادم، جواب اگه دقت کردید جوابتون دادم. گفتم که راغب میگه هر جایی که استعمال شده در قرآن اینجوره، نمیگه در حدیث هم اینجوره که. چرا حالا مراجعه کنید، دوباره مراجعه کنید. میفرماید در قرآن هر جایی استعمال شده با علا به این معناست، با لام به این معناست، ولی معنی اثباتش نفی ما ادا نمیکنه، یعنی اینجوری نیستش که. وقت در راغبم اینجور نیستش که، راغب اصفهانی بوده دیگه، عرب که نبوده، اشتباه هم اشتباهات در مفردات راقب الا ماشاءالله وجود داره. خدمت رو عرض کنم که ولی کتاب بسیار خوبیه. بله ما که گفتیم که
این روز میتونم که ظاهرن ما برای اثبات استحباب ناچار این کلمه
همچین جمعه. نه من همچین اگه همچین چیزی هم از حرف من فهمیده شد اینجور نیست. نه هم از این روایت فهمیده هم از روایت دیگه استفاده میکنم، مشکل نداره. خدمتتون عرض کنم که خب حالا از این بحث میگذاریم، بحث بعدیش چیه؟ بحث بعدیمون همون ادامه تحریر. خدمتتون عرض کنم که خدمت عزیزان عرض کنیم اینجا بحث بعدیش علل فوره. حضرت امام فرمودن که متنشو دیروز خوندیم، واجب است یک بار علل فور و بیشتر از یک بار واجب نیست، ولی همون یه بارش هم که واجب هست علل فور هست. خب دلیل بر وجوب فوری حج چیه؟ اول عبارت خلاف رو بخونیم و بعد توضیحات خدمتتون خرص خواهم کرد. یکیش استطاعته، نه یکیش استطاعته، شرایطی داره، انشاءالله شرایطو میخونه. در کتاب خلاف شیخ طوسی صفحه 257 میفرماید الحج وجوبه علی الفور دون التراخی و بهی قال مالک. مالک از فقهای اهل سنت، او هم همین قبول داره که وجوب حج فوریست. و ابو یوسف و المزنی، این هم ستا تو پاورقی خلافهای جدید آدرس های همه این حرف کجای همچین حرفی زدن هم آمده. و لیس لابی حنیفه فیه نسون، آقای ابو حنیفه تصریحی ندارد که حج وجوب حج فوریست یا با تراخی هم میشه انجام داد. و قال اصحابه، ولی اصحابش یه جوری گفتن که مقصودشون اینه یجی و علا قولهی انهو علال فور، که قول ابو یوسف. اصحابش گفتن که ایشون معتقد هستش که این فور هست، یعنی منطبق با مبانی ابو حنیفه اینه که فوری هستش. و قال شافعی، آقای شافعی دیگه اینجا تصریح داره وجوبه او علی التراخی، گفته آقای شافعی از فقهای اهل سنت گفته نه وجوبش وجوب فوری نیست، بیشود عقب هم انداخ. و معناه ایشون معنا میکنه و معناه انه بالخیار ان شاء قدم و ان شاء اخر و تقدیم و افضل. آقای شافعی گفته میخواد زود انجام بده، میخواد دیر انجام بده، ولی بهتر این که زودتر انجام بده. و بهی قال الاوزائی و ثوری و محمد، اینها هم از فقهای اهل سنت اینجوری گفتن. بعد شیخ طوسی میفرماید دلیل اونا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون. چند تا دلیل ذکر میکنن، یکی اجماع هست که اجماع شیعه، فرقه شیعه، هرچند اونا اختلاف دارن ولی که علمای شیعه هیچ اختلافی ندارن که وجوب حج وجوب فوری هست. و ایزن طریقت الاحتیاط تقتضی، اینجا احتیاط اینه که انسان زودتر بیاد این تکلیف رو انجام بده و از عهدش بر بیاد. این دو دلیل، یکی اجماع و یکی طریقه احتیاط، و سومیش فقط ثبت انه مأمور به، ثابت است که این مأمور به لله علی الناس جل بید. والامر عندنا یقتضی الفور علی ما بینا فی اصول الفقه، که در عدت الاصولش اینجا آدرس داده شده که ایشون قائل هستش که امر دلالت بر فوریت میکنه. ولی چند تا دلیل داره ذکر میکنه دیگه، یکیش اونه یکیش همینه که امر اقتضای فوریت داره، ولی کن ما مبنامون اینه که امر دلالت بر فوریت نه در فوریت داره نه بر تراخی، اینجا بر مطلق طلب داره. اگر قرینه داشته میشه میشه فور، اگر قرینه داشته میشه میشه بر تراخی. بله. و روی عن ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و آله قال من اراد الحج فلیعجل فقط امر به تعجیله، از امام از پیغمبر عرض شده کسی که حج میخواد انجام بده عجله کنه، فقط امر به تعجیله، حضرت امر کرده یعجل امر است. خب اینجا امرم که ما گفتیم که دلالت بر فوریت نمی کنه، عجلم کنه یعنی دلالت بر وجوب نداره، یعنی مثل صدقه، میگه صدقه که میخوای بدی زود بده، چون شیطان ممکنه چیکار کنه؟ شیطان ممکنه تو رو منصرف کنه. اینا دلالت نداره. و ایزن روا ابو اسحاق، اینا روایت اهل سنت ها، اون روایت اولیش در سنن ابن ماجه است، روایت دومیش هم در ترمذی. بله، روا ابو اسحاق عن عاصم ابن زماره عن علی علیه السلام عن نبی صلی الله علیه و آله قال من ملک زادن و راهلتن تبلغه الی الحج ولم یهج فلا یهل فلا علیه ان یموت یهودیا او نصرانیا. کسی که امکانات داشته باشه و حج انجام بده دیگه باکی نیستش که این یهودی بمیره یا نصرانی بمیره. فتوعده علی التأخیر، تهدید کرده پیغمبر این شخص رو که میتواند بره و حج بره نره. فلولا انه یقتضی الفور لم یتوعد علی التأخیر، اگر فوری نبود چی؟ تهدید نمیکرد پیغمبر. این فرمایش آقای شیخ طوسی جلد 2 صفحه 202 خلاف، صفحه 257 258. خب در تذکره، حالا چرا یه عده از اهل سنت، یه سوال، چرا یه عده از اهل سنت میان میگن که با تأخیر، مثل شافعی که میان میگن که تأخیر هم جایزه، اونا دلیلشون گفتیم، حالا باز برمیگردیم دلیل فوریت رو باز هم بحث خواهیم کرد، ولی ها دلیل اهل سنت ببینیم چیه. دلیلی که مرحوم علامه در تذکره جلد 7 صفحه 18 نقل میکنه از اونها که چه دلیلی دارن بر این که فوریت نداره، این است، میفرماید لأن فریضت الحج نزلت سنت ست من الهجره. اینا گفتن که آیه حج در سال ششم هجری نازل شده و غیر از سنت خمس، بعضی ها گفتن سال پنجم نازل شده. و اخره النبی صلی الله علیه و آله من غیر مانع، مانعی هم نداشت پیغمبر بره، نرفت سال دهم هجری رفت. فانه خرج الى مکه سنه سبد قضاء العمره ولم یهج، اونجا سال هفتم رفت و عمره انجام داد، حج انجام نداد. و فتح مکه سنه سمان، سال هشتم هجری فتح مکه بود. و به اصل حاج سنه تس، حج حاجی ها رو سال نهم فرستاد. و حج هو علیه السلام سنه عش، پیغمبر سال دهم هجری رفت. و آش بعدها سمانه، بعد که بعد از حج هم 80 روز بیشتر زنده نبود، ثم قبض صلی الله علیه. خب اینا استدلالشون اینه که اگه واجب فوری بود چرا پیغمبر خودش زود انجام نداد، سال مثلا پنجم یا ششم حج واجب شد. ایشون جواب میده، خودش میفرماید ول جواب و المن اولا من تمکنه من الحج، اولا که ایشون میفرمایند نه تمکن نداشت پیغمبر بره. فانه علیه السلام احرم بالعمره عام الحدیبیه فاحصر، سال حدیبیه ایشون چیز شد نتونست بره، محاصره شد نتونست بره. تا قبل از فتح مکه که سال هشتم بود حضرت نمیتونست اونجا بره. و ثانیا بالمن من تاخیر نبی صلی الله علیه وسلم ان عامل وجوب، جواب دوم این است که اصلا شما کجا میگی سال پنجم آیه حج نازل شده؟ فان الايه نزلت وهي قوله ولله على الناس حج الوداع، الايه سنت 3 اصلا سال نهم ایشون میگه نازل شد. بقیه سنت 8 بعضیا میگن که سال دهم نازل. اصلا دلیل قطعی نداریم که آیه حج، همین کافی هستش که چه موقع نازل شده کافی. فبادر رسول الله علیه السلام صلوات الله علیه بر حج من غیر تاخیره، اگه اینجوری باشه سال 9 یا 10 اگه نازل شده باشه هم سال 10 پیغمبر رفته دیگه، بنابراین دلیلی ما نداریم. حالا بر فرض اینا هیچ کدوم اینا هم نباشه، سال 9 نازل شده، بله اصلا نه تراخی اینا برای تراخی استدلال، اینا استدلال تراخی هستش. بله خدمتتون عرض کنم که بنابراین ما دلیلی بر این که اصلا حالا غیر از این هم که این آقایون این جوابی که علامه داده، اصلا ما چه می‌دونیم پیغمبر شاید یه محضوری داشته و اینجوری که نیستش که ما بدونیم چه محضورات پیغمبر رو بدونیم چه. چون فرض کنید حالا سال 56 هم بوده، پیغمبر یه محضوری داشته برای اینکه اون سالها بره. به هر حال این دلیل دلیلی نمی‌شود که ما بگیم که حج چیه؟ حج تراخی، با تراخی واجبه، تراخی مانعی نداره. در مجموع چند تا دلیل ما آقایون آوردن برای اثبات فوریت. یکی اجماع امامیه، همونطوری که در خلاف گفتیم نقد کردیم. خب بعضی ها اشکال کردن به اجماع که هم مثل سابقا که میکردن گفتن اجماع چون روایت داریم اجماع مدرکی است و بنابراین اجماع کلا اجماع هستش. ما باز بریم مدرک ببینیم چی، که ما بارها عرض کردیم که اجماع فرقی ندارد مدرکی باشه یا نمدرکی نباشه. اگر کشف کرد از قول معصوم این حجت مدرک داشته باشه یا نداشته باشه، اگر کشف هم نکرد از قول معصوم این حجت نیست، چه مدرک باشه اونجا هم چه مدرک نباشه. ملاک از نظر ما این است که آیا کاشفیت دارد اجماع یا کاشفیت ندارد. نه اون که اونایی که میگن قول معصوم در میان چیز دیگه میگن، میگن مجمعین. اونجا میگن مجمعین، البته شما که گفتید میشه مؤید ما هستید در واقع، ولی اونجا اون که میگن مجمعین هست یعنی همین 5 تا آقایی که دارن فتوا میدن، یکیش فتوای امامه. اینجوری میخوان بگن که قبولم نداریم این حرف رو. خب خب بله درسته. درسته. حالا ما چیز دیگه داریم عرض میکنیم، دقت بفرمایید. ما چیز دیگه اون دفعه هم عرض کردم، ما چه فرض کنید که مدرک داریم و کشفم میکنیم که از ما کشفم میکنیم که اینها سینه بی سینه رسیده از امام رسیده، این حجتی هست یا نی؟ از شما سوال ما مدرک داریم ولی کن دلیل داریم که، یعنی ما میدونیم سینه به سینه از اصحاب ائمه اینها همه گفتن تا رسته این مدارک هم پشت سرش اومده، این اشکال داره بگیم؟ خیلی خوب، ما همینو داریم میگیم. وقتی شما میگید که از کشف، که فرض ما کشف ها خیر شما فرض رو از بله بله همه نمیگن وجوبه، همه میگن مستحبه، همه میگن اجماع داریم، اونجا همه میگن مستحب، بیش از یکی همه میگن مستحب. من نگفتم میدونم هم شما میگید استدلال، من شما میگید همه میگن، قاطی نکنه دیگه. شما میگید همه میگن، من میگم نه همه میگن مستحب. شما میگه استدلال با آیه، من میگم آیه اعم از وجوب استحباب. اگر همه فقها فهمیدن وجوبه، شما باید در ذهن خودتون در دلالت خودتون تشکیل کنید که شما چرا برخلاف از اول فقها تا حالا یه چیز فهمیدن شما چیز دیگه میفهمید. نه اگر همه فهمیدن یک معنایی رو، اگر همه فهمیدن و اون فهمیدیم که این معنا از امام استنباط کردن دیگه، اونجا بایبر اینجور نی. حالا اجازه بدید ما رد بشیم دیگه از این مسئله. خدمتتون عرض کنم که خب رسیدیم به استدلال ها. اولا اجماع گفتین که حالا بعضی هم میگن حالا شما اگر اجماع مدرکی رو قبول داریم، ما قبول داریم اجماع مدرکی فقط به شرط اینکه کشف کنه. دومین استدلالی کردن استدلال کردن که از مرتکزات متشرع است، که حج وجوب فوری داره. اینم جوابش روشنه که متشرع از کجا مرتد این که اعتکاف برای شما حاصل، از همین فتوای فقها هست دیگه. بنابراین مرتکز متشرع چیز جدایی از اون چیزی که فقها میگن نمیتونه باشه، دلیلی بر حجیتش وجود نداره. یکی هم همین که قبلا اشاره کردیم، اشاره کرد هم دارد بر فوریت میکنه که ما گفتیم که نه، دارد بر مطلق طلب میکنه. عمدش بحث روایاته. بحث روایت رو حالا چند تا روایت رو بخونیم، اگه فرصت شد، نشد که بقیهش رو میذاریم برای بعد. اون میشه همون دیگه، اون میشه همون چه میشه اجماع میشه، مثل اجماع. خب گفتیم قبول نداریم دیگه، عرض کردیم قبول نداریم، قبول نداریم. بله صفحه 25 گفتیم که مرتکز زاد مشهره همین برمیگرده به فقها. الان که برمیگرده به فتاوای فقها، خدمتتون عرض کنم که صفحه 25 باب ششم ببینیم این روایات، دقت کنید ببینید کدوم دلالت داره یا نه. حالا که شما میگید روایات رو واسه ببینیم، روایات رو ببینیم، ببینیم کدوم دلالت داره که وجوب وجوب فوریه، کدوم دلالت نداره. باب و وجوب الحج مع الاستطاعه علی الفور و تحریم و ترکهی و تسویفه. حدیث اول 14150. ایشون اینطوری فهمیدن از این روایات که اگر کسی استطاعت هست داشت وجوب حج فوری است و حرام است کسی که حج نرود با استطاعت یا عقب بیاندازد. روایت اول سند صحیحه، همه کسانی که در سند هستن امامی و ثقه و جلیل هستن، حسین ابن سعید، فضالت ابن ایوب، این علا قول فضاله از اصحاب اجماع هم هست، معاویه ابن عمار ثقتون جلیل از امام صادق علیه السلام. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال هذه لمن کان عنده مال و صحت و صحت. اگه کسی مال داشته باشه بدنش هم سالم باشه واجبه بهش. و این کان صوفه للتجاره فلا یسعو، اگر برای تجارت و کار کاسبی تأخیر انداخت اینجا جایز نیست. و این مات علی ذلک فقط ترک شریعتا من شرایع اسلام اذا هو یجد ما یجد، اگر همچین چیزی بمیره در این حالی یکی از شرایع اسلام رو ترک کرده. و چرا؟ چون که او مستطیع بود و میتوانست هر جا انجام بده. این روایت دلالت داره یا نداره؟ بله؟ چرا دلالت نداره؟ فوری؟ آره چطور؟ بله؟ چرا؟ و این کانا صوفه دیگه، و این کانا صوفه للتجاره فلا یسعو. احسن تو، این درسته، این از اینه، اشکال از اونجاست. میگه اگر انجام انقدر انجام نداد و تا مرد، یعنی اگه تا قبل از مردن انجام داد مشکل نداره، حلش حل کرده دیگه. پس اینکه ان مات علی ذلک فقط ترکه، این دلالت میکنه که نه، فوریتی فوریت اونجوری که ما میخواییم استفاده کنیم از این نداره، از این نمیشه استفاده. روایت دوم هم باز سندش صحیح است، اینم مصعب بن قاسم ثقتون جلیل هست، معاویه بن عمرو هم که گفتیم، همه اینا خوبه. نه نه بله، هر چیزی باعث ترکه میشه درست میگه، ولی چیزی هست بعدش میگه و این ماته فقط ترکه، چون میگه اگه مرد اینجوری. بله هی گفت امروز فردا، ولی امروز فردا کرد انجام داد دیگه، چیزی نگفته دیگه، اینجا توبیخ نکرده دیگه. اگه گفته اگه نگفته، ببین اگه گفته، ببینید اگر گفته بود که سبب فهوف فقط ترک شریعتا من سلات الاسلام، اینجا این اشکال شما درست بود. ولی میگه نه کار خوبی نکرده، این لا یسعه، نباست این کاری میکرد، تصویفش رو و انما اونجایی که تهدید کرده گفته که انمات است. این خیلی روشن نیستش که دارت بر فوریت بود. خدا اونجایی که ترک کرده دید. خب همون دیگه، پس خب پس تهدید و فوریت نمی کنه دیگه. اگه یه سال نرفت سال دیگه رفت فوری. خب بله دیگه، خب بس فوریت نداره دیگه، بس خب درست میگه. بله حالا خبر نداره و رفت یه سال انجام داد. این مشکله که بگیره این روایت، این که بگیم که امسال انجام نداد سال دیگه انجام داد. تزویف تصفیف. خب بله 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 اون میگیره، اون میگه اون نه دیگه، اون فوریت برمیشه ما از اون ورشو میگیم، شما این ور میگید و اون طرف. و بله روایت دوم صحیح هست. ان رجل عنده مال لم یهج قط قلت قال هو ممن قال و نحشره یوم القیامه اعما، مصداق کور محشور شدن روز قیامته. قلت سبحان الله، اعما کور محشور میشه؟ قال اعماه الله عن طریق الحق، خدا او رو از دیدن راه حق، راه حق این بود که این باز حجش رو انجام میداد. به این معناست حق، کور از دیدن حقه. خلاصه اینکه این دارد داره یا نداره؟ این قطع خراب کرده. بله لم یه حج قطع، میگه اصلا حج انجام نده، این هم فوریت نمیرسونه. روایت بعدیش که حدیث سوم میشه، اونم صحیح است. ابن ابی عمیر و حماد و حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام اذا قدر الرجل علی ما یهج ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام. این چی؟ این روایت دلالت داره یا نداره؟
فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، ظهور تون دفع ظالمش، این هم امان تا آخر هم نرفته.
نه دیگه، این اون اشکالی که اون روایت داشت روایت اولی باشه، این اشکال اون اشکال اینجا نداره. بدون این که معذور نباشه، اگر کسی حج رو قادر بود انجام بده و معذور هم نبود، یه کاری که واقعا خدا معذورش بدونه، فقط ترک. اینجا دیگه نگفته مات ثم مات نداره، اونجا ثم مات داشت و این مات داشت. این مات این به نظر میرسه این یکی دلالتش خوبه، حالا بقیه روایت رو بعدن بررسی کنیم دیگه. صلوات خدا.